9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
رونمایی بانک مرکزی از سامانه مهچک.
تصویب آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در دولت
و پرداخت بخشی از سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت تا پایان شهریور به سهامدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، من فرهاد گرجی به همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدول حسینی.
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در ساعت‌های 9:30، 12:30 و 17:30 هر روز همراه شما هستیم.
وزیر اقتصاد گفت رویکرد دولت 13 متوقف کردن روند وخیم اقتصاد و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور بود. آقای خاندوزی در گفتگو با رسانه ملی افسود دولت با وجود کاهش نیافتن تحریم‌ها توانست گام‌های اول را در ثبات و رشد اقتصادی کشور محکم بردارد.
نمودارهای اقتصادی با ما نشون میده که خب در 6-7 ماه اول، یعنی از مهر تا اسفند که دولت بنای بر ایجاد ثبات اقتصاد کلان داشت، تونست واقعا تورم رو از نقطه ایش رو الان عرض بکنم از 58-9% به حدود 30% در واقع کاهش بده، و این نشون میداد که دولت هم میدونه و هم میتواند که تورم رو کنترل بکنه. این در واقع مسیر طی شده، چشماندازش مهمه. همه این اتفاقات در شرایطی رخ داده که اتفاقات و متغیرهای بیرونی اقتصاد ایران تغییر ویژه‌ای نکرده. دولت علارغم این که داشت سیاست مذاکرات با عزت خودش رو دنبال می‌کرد، اما همزمان با اینکه تحریم‌ها کاهش پیدا نکرده در این دوره، اما توانسته است که به هر حال در ثبات اقتصاد کلان، در بازگرداندن امید و احیاء رشد اقتصادی کشور گام‌های اول رو محکم برداره. به نظرم این وجه تمایز خیلی حائز اهمیته که همه این دستاوردها در چه بستری حاصل شد.
استفساریه تعیین تکلیف آزمون وکالت امروز در مجلس بررسی میشه. دیروز هم نمایندگان با بررسی دو فوریتی این استفساریه موافقت کردند. اما گفتگو میکنم با آقای زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش رونق تولید. آقای زنگنه سلام بر شما. ممنون میشم جزئیات پیشنهاد کمیسیون درباره استفساریه‌ای که قرار امروز به رأی گذاشته بشه رو برامون توضیح بدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
ممنونم.
همونطور که مستحضرید، سال گذشته قانون تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس مصوب شد که در برخی از مواد، از جمله مواد 3، 4 و 5، به شیوه استخدام سردفترداران، کارشناسان دادگستری و وکلا اشاره میکرد.
بله.
در اونجا ما به جهت تسهیل در صدور مجوز و برداشتن برخی از امضاهای طلایی و ظرفیت‌ها در قانون آورده بودیم که آزمونی توسط سازمان سنجش برگزار بشه و کسانی که 70% میانگین 1% برتر رو کسب کنن، عملاً به عنوان پذیرفته شده قلمداد بشن و سایر مراحل گزینش اونا انجام بشه.
بله.
دوستان کانون وکلا و همچنین مرکز وکلای قانون قوه قضاییه تفسیر کردن به نمره خام، یعنی نمره خام افراد ملاک نظر باشه و بر این اساس نه تنها ظرفیت پذیرفته شدگان افزایش پیدا میکنه، بلکه تقریبا به نیم و حتی 1/4 تقلیل پیدا میکنه. ما در مجلس این رو مورد بحث قرار دادیم. در مشروع مذاکرات به طور صریح اومده که بر اساس نمره تراز باشه، یعنی میانگین وزنی تک تک نمرات، و و بعد گرفتن تراز اونها بر اساس آزمون‌های سازمان سنجش. اما خب دوستان این رو به اصطلاح خیلی قانع کننده ندونستن. رئیس محترم مجلس نامه رو به رئیس قوه قضاییه زدن و مجدد بر این تاکید کردن. در نهایت تصمیم بر این شد که طی استفساریه این مسئله کاملا شفاف بشه و در قوانین هم درج بشه.
بله.
بر اساس این استفساریه که دیروز دو فوریتش تصویب شد و امروز هم تا دقایق دیگه انشالله درستن مطرح میشه، تصریح کرده که ارزم بزرگتون در مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقصود میانگین وزنی نمرات تراز شده مطابق شاخصهای آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود محاسبه خواهد شد، که اگر انشاءالله نمایندگان به این رأی بدن، عملا کسانی هم که طی هفته گذشته اسامیشون اعلام شد به عنوان برگزیدگان کانون مرکز وکلا، اونها هم باید مجدداً بر این اساس نمراتشون بازبینی بشه و احتمالاً تعداد بیشتری پذیرش خواهد شد.
بسیار خوب. ممنونم آقای زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش رونق تولید، که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار شما.
خدا.
سرپرست هر خانوار می تواند در سامانه جدید حمایت دهک اقتصادی خانوار و توضیحات در خصوص علت دریافت یا عدم دریافت یارانه را به همراه اسامی اعضای خانوار خود مشاهده کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد امکان مشاهده اطلاعات شناسنامه اقتصادی خانوار در 3 بخش اطلاعات خرید از کارت بانکی، اطلاعات خودرو و اطلاعات در آمد به صورت تفکیک شده و مجزا فراهم شده و کاربرانی که درخواست بررسی مجدد این اطلاعات رو دارن میتونن درخواست خود رو در مرحله مجزا، در مراحل مجزا و به صورت تفکیک شده در این سامانه ثبت کنند.
شورای عالی بورس با راه اندازی بورس بین الملل موافقت کرد. رئیس سازمان بورس در حاشیه جلسه شورای عالی بورس گفت در این جلسه شورا موافقت اصولی خود را با راه اندازی بورس بین الملل اعلام کرد. بورس بین الملل امکان مبادله سهام شرکت‌ها و نیز ارزهای مختلف را فراهم می‌کند و یکی از راهکارهای ارتباط با کشورهای جهان است. آقای عشقی، رئیس سازمان بورس:
تصمیم خیلی خوبی که گرفته شد این اعلام بکنم. شورای عالی بورس بحث راه اندازی بورس بین‌المللی در واقع مطرح شد و شورا با اعطای موافقت اصولی برای راه اندازی موافقت کرد. با دادن این مجوز در واقع مؤسسین این بورس میتونند بحث های مربوط به مقدمات تأسیس شرکت بورس بین‌الملل رو فراهم بکنن. انشالله در فرصتی که برای مؤسسین و درخواست کنندگان تعیین میشه شرکت تأسیس خواهد شد، مجوز تأسیس صادر خواهد شد و کارش رو شروع خواهد کرد.
بانک مرکزی از سامانه مهچک رونمایی کرد. این سامانه برای تکمیل فرایند اجرایی قانون صدور چک از 7 خرداد به صورت آزمایشی فعال شده. با این سامانه حساب‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک مسدود خواهد شد.
رفع سوء اثر چک ها سرعت گرفت. 80% از مبالغ چک های برگشتی 3 روز پس از برگشت خوردن رفع سوء اثر میشن، یعنی یا وصول میشن یا از راه های دیگر تصریح شده در قانون محدودیت های مرتبط با چک برگشتی برای آنها برطرف میشه. محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:
قبلا این عدد در حدود 39 روز بود و الان به حدود 3 روز رسیده، یعنی تقریبا ما 90% کاهش زمان متوسط در واقع رفع سوء اثر رو داریم به لحاظ مبلغی.
بانک مرکزی میگه دلیل این اتفاق شروع مسدودسازی حساب صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری چکه.
در حال حاضر با توجه به اینکه بعد از برگشت خوردن چک، کسری وجه چک در کلیه حساب‌های بانکی فرد صادرکننده مسدود میشه، عملاً یک اضطراری رو برای اون فرد به وجود میاره که در اسرع وقت نسبت به رفع مسدودی و رفع سوء اثر اقدام بکنه.
موضوعی که خانه ملت در 13 آبان سال 97 به تصویب رساند، اما برای اجرای این بخش قانون 2 سال به بانک مرکزی فرصت داد. حال بانک مرکزی خبر از اجرای کامل مسدودسازی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری چک داده. صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی:
خرداد ماه که آقای محرمیان مطرح کردن که شروع بکنیم به صورت آزمایشی خورد خورد در واقع این کار رو توسعه بدیم، این کار شروع شد و به حمدالله با قدرت و پیگیری خوبی که همکارانمون در بانک مرکزی داشتن، امروز دیگه به مرحله رسیده که دیگه میتونیم بگیم به صورت کامل پیاده سازی شده و استقرار پیدا کرده در شبکه بانکی.
که همین اجرا جدا از اینکه مردم رو به سمت وصول هرچه سریعتر چک‌های برگشتیشان سوق داده، از حجم پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی نیز کاسته. جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور:
رقم چک‌های برگشتیمون الحمدلله از این بابت هم کاهش پیدا کرده. الان باید بگم حدود 50%.
سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما:
به گفته مدیر مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، حساب‌های این شرکت حداکثر تا 3 ماه دیگر به بانک مرکزی منتقل می‌شود. بر اساس قانون بودجه سال 1401، همه دستگاه‌ها می‌بایست تا پایان فروردین حساب‌های فرعی خود نزد بانک‌های تجاری را مسدود می‌کردند، موضوعی که برخی شرکت‌ها آن را اجرایی نکردند.
کمکاری 54 دستگاه اجرایی نسبت به قانون بودجه امسال. آقای برزوزاده، مدیر کل خزانه‌داری کشور:
54 دستگاه هستند که یه تعداد شرکت نفتی هستند، زیر مجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی.
این دستگاه‌ها موظف بودند تا پایان فروردین امسال حساب‌های فرعی خود را در بانک‌های تجاری مسدود و در یک حساب واحد در خزانه کشور متمرکز کنند. آقای طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دستگاهی درآمدی داشته باشه که گردش خزانه نخوره، نتیجهش میشه فساد، نتیجهش میشه هزینه هایی که از نظر قانونگذار ممکنه پذیرفته نباشه.
وزارت نفت که مشکلات زیرساختی را برای عدم اجرای قانون عنوان کرده بود، آقای برزوزاده، مدیر کل خزانه‌داری کشور:
شرکت پالایش بخش حساب اصلیش رو در بانک مرکزی منتقل کرده. ما انتظار داریم که حساب‌های فرعیش که نزد بانک‌های دیگه هست رو منتقل کنن، که اونها اعلام داشتن به دلیل شرایط زیرساخت در واقع سیستم‌های حسابدارشون زمان بیشتری رو می‌خوان.
شدن حساب‌های فرعیش را همچنان به ماه‌های آینده موکول می‌کند. آقای صادقی فر، مدیر مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
ما الان ظرف شاید یک ماه 20 ساعت حسابمون رو منتقل کردیم و برای بقیه حساب‌ها حداکثر ظرف 3 ماه آینده.
متشکرم از شما.
و وزارت بهداشت هم علت عمل نکردن به قانون را اینچنین اعلام می‌کند. آقای تبایان، رئیس مرکز بودجه وزارت بهداشت:
بحث اصلیش ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشوره که درش به صراحت ذکر شده که برخی از دستگاه‌ها که دانشگاه علوم پزشکی هم جزء این دستگاه هستند، در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌هایی که خودشون تعیین می‌کنند، مصوب هیئت امنا که به تایید وزیر محترم هم رسیده، اقدام می‌کنند.
اما مجلس توجیه آنها برای عدم اجرای قانون بودجه را نمی‌پذیرد. آقای زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
قانون برنامه و بودجه سالانه مقدم بر همه قوانین. ما در قانون برنامه و بودجه خیلی از احکامات مقایر با احکام برنامه 5 ساله هستند.
حالا با گذشت 3 ماه از پایان مهلت اجرای این تکلیف قانونی در صورت عدم تمکین مجدد، آقای زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
هم قانون قابل پذیرش نیست و قطعاً باید دیوان مرزوار اونطور که فرمودن باید ورود بکنه. تخلف محرز هست که باید دستگاه‌ها به تکالیفشون عمل کنه.
فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما:
انحصار شکنی سازندگان ایرانی در ساخت تجهیزات راهبردی صنعت نفت. از شیرهای سرچاهی صنعت نفت به عنوان یکی از تجهیزات راهبردی این صنعت رونمایی شد. شیرهایی که در گذشته تولید آن فقط محدود به چند کشور بود و حالا در داخل کشور با تلاش شرکت‌های دانش بنیان صنعت نفت طراحی، تولید و ساخته شده. این شیرها تحمل فشار کاری 15,000 بار رو دارند.
رونمایی از تجهیزات شیر سرچاهی میادین نفتی با تحمل فشار کاری 15,000 بار. در گذشته این شیرهای سرچاهی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا وارد می‌شد، ولی حالا به دست توانمند شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت نفت تمامی مراحل طراحی، ساخت و تولید آن در داخل کشور انجام می‌شود. جواد اوجی وزیر نفت:
ما مجبور بودیم این تیپ کالاها رو یه چند شرکت بسیار محدود در دنیا می ساختن. با حمایتی که شرکت ویتکو و سفارشاتی که شرکت ملی نفت گذاشته کار خوبی کردن. دوستان بالغ بر 5 سال نیازشون رو سفارش گذاشتن.
این شیرهای سرچاهی که تحمل فشار بار زیاد را دارند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حتی پتروپالایشگاه‌ها هم کاربرد دارند. شیرهای سرچاهی تولید شده با حمایت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و متناسب با نیاز صنعت نفت به مرحله تولید رسیده است. عبدالحسین بیات، رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت:
کل صندوق بازنشستگی بیش از ده‌ها در واقع شرکت دانش‌بنیان داره، حتی شرکت‌های ENP داره که میتونه در توسعه میدان کارهای دانش‌بنیانی صنعت نفت رو انجام بده، به اضافه شرکت‌هایی که میتونن قطعات مورد نیاز صنعت نفت رو انجام بدن.
هدف از ساخت این شیرهای سرچاهی بومی‌سازی اقلام ضروری پروژه‌های دهگانه وزارت نفت به تأمین نیاز چاه‌های مارون خامی در مناطق نفتخیز جنوب عنوان شده است. محسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت:
شرکت هایی که تجهیزات سر چاهی و درون چاهی رو می سازند بایستی آمادگی لازم رو داشته باشند. در همین هفته دولت تعداد 14 قلم کالای راهبردی و استراتژیک جدید رو به سفارش مدیریت کالا و پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران انشالله در معرض شرکت های سازنده داخلی قرار می ده.
در حال حاضر ظرفیت تولید کامل این شیرهای سر چاهی در کشور 6 عدد است که تا کنون 1 عدد از این شیرها تولید شده و به صورت کامل نصب شده. هر کدام از این شیرهای سرچاهی از حدود 180 قطعه بزرگ و کوچک با آلیاژی خاص تشکیل شده است. محمد الماسی، خبرگزاری صدا و سیما.
بخشی از سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت تا پایان شهریور به سهامداران پرداخت می‌شود. به گفته سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، طبق تصمیم‌گیری‌ها در جلسات کارگروه سهام عدالت، سودهای وصول شده در سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی منتقل می‌شود. آقای حیدری اضافه کرده حدود 6000 میلیارد تومان سود وصول شده سهام عدالت در حساب سازمان خصوصی موجود است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در دولت و نهایی شدن آن خبر داد. آقای امید قالیباف با اشاره به پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عملیاتی شدن این آیین‌نامه گفت جزئیات آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو تا یک هفته آینده رسانه‌ای خواهد شد.
با تویوتا هم مذاکره کردن، با خودروسازهای آلمانی هم مذاکره کردن، با هند و چین هم کردن. یعنی اینجوری نمیشه گفت که کدومش قطعی شده. اما در مورد خودروی وارداتی، اولا خودرو هدف گذاریش برای دهک‌های کم درآمد هست، بنابراین یک کف 10,000 دلار و یک سقف 20,000 دلار براش در نظر گرفته شده. دوم اینکه تمام استانداردها رو و حتی بالاتر از استانداردهای 85 گانه رو باید پاس بکنه و این اتفاق خواهد افتاد.
وزیران سمت و اقتصاد هفته آینده درباره عرضه بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا تصمیم گیری می کنند. آقای قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، هم از تشکیل کارگروهی با مشارکت دستگاه های زیرفت برای تعیین تکلیف واگذاری سهام این دو خودروساز خبر داد.
یک کارگروه مشترکی تشکیل شده بین وزارت سمت و وزارت اقتصاد که معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس عضو اون کارگروه از طرف وزارت اقتصاد هستن و از طرف وزارت سمت هم معاونت حمل و نقل و مدیر عامل ایدرو و حوزه ستادی وزارتخونه سمت عضو هستن. بودن 5 جلسه تشکیل شده، به یه سند مشترکی رسیدن، اونو تقدیم کردن به دو وزیر محترم. قرار هست هفته آینده جلسه با حضور دو وزیر برگزار بشه. اگر این سند اونجا به تصویب برسه، اون مبنا عمل خواهد بود.
سازمان هواشناسی درباره تداوم وزش بادهای 120 روزه، نفوذ گرد و غبار و وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در 14 استان هشدار داد. اما هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:07 دقیقه است. ممنون از همراهیتون، روز خوش و خداحافظ.
عزیزان شرمنده، با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراهتون هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنجیره باشید.
زنجیره
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من پرویزیان به اتفاق همکارانم برنامه زنجیره امروز رو از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میکنم. نام زنجیره در این برنامه به نشانه زنجیره تأمین در اقتصاد که بخش مهمی از این زنجیره تأمین رو واحدهای صنفی و اصناف محترم بر عهده دارند. شنوندگان عزیز، در این فرصت میخوایم بریم به سراغ صنف و در واقع اتحادیه تجهیزات پزشکی. وقتی میگیم تجهیزات پزشکی، حداقل تو این ایامی که متاسفانه این بلای کرونا بودش و اتفاقاتی که افتاد رو دیگه با این محصولات و تجهیزات اینا آشنا هستید و چقدر سریع واحدهای تولیدی و صنفی و خدماتی تجهیزات مورد نیاز رو به بیماران کرونایی رسوندن. رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی آقای قاسم نوده فرهانی، سلام، روزتون بخیر.
سلام از بنده، خسته نباشید. خدمت اتحادیه آقای پرویز و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای نوده فرهانی، شما به جهت اتاق اصناف تهران قبلا باهاتون گفتگو داشتیم، متأسفانه امروز به عنوان رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی میخوام در خدمتتون باشیم.
بله.
اتحادیه‌تون چند تا عضو داره؟ تاریخچه‌اش چیه؟ چه فعالیتایی رو دارید؟
اتحادیه تجهیزات پزشکی تهران در حال حاضر 840 واحد صنفی با پروانه عضو داره. و یک تعدادی هم ما بدون پروانه داریم که اینها متاسفانه بعضا در محلهای مسکونی کار میکنن که اینها هم در صورت
مگه میتونن چنین کاری بکنن آقای فرهانی؟
جان؟
مگه مجاز چنین کاری؟
نه مجاز نیست، اینا خلافه، اینا خلافه.
بله.
در هر حالی کار تجارت و کسب و کار در واحدهای مسکونی ممنوعه.
بله.
این اصلا تو قانون صراحت داره. دلیلش هم این است که شما صبح که بخواید برید سر کار، زن و بچه همه توی یک واحد میگذارید و میرید سر کار. اگر قرار باشه که تو اون واحد صنفی کسی بخواد کسب و کار بکنه و رفت آمدی انجام بگیره، اون امنیت اون خانواده رو در حصول تحت تاثیر قرار میده. و همین دلیل قانونگذار محل کسب و کار رو در محل مسکونی ممنوع اعلان کرده. منتها من یک گله باید اینجا بکنم از ثبت شرکت ها که اینه، طرف میاد از ما، ما یک فردی میاد از ما پروانه کسب بگیره، به دلایلی که محلش مسکونی است ما بهش نمیتونیم پروانه کسب بدیم. این یک آیتم اصلیه. ولی همین واحد صنفی میره ثبت شرکت ها، مسئولین محترم ثبت شرکت ها به این آقای شرکت ثبت میکنن و مجوز کار بهش میدن. اینها یه چیزاییست که باید توی مملکت قانون یکسان و یک پارچه باشه و برای همه لازم و اجرا باشه. چرا من میتوانم به واحد سنفی که محلش مسئولی پروانه ندم، ولی در صورت جای دیگه میتونم به عنوان شرکت به این مجوز بدن آقا تو محل مسکونی برو کار بکن.
خب این قانونش کلیه، یعنی فعالیت تجاری در واحد مسکونی داره کار برای مسکونی اصلا ممنوعه، حتی شهرداری متوجه شه برخورد میکنه.
ما الان این مشکل را شما اگه با سراسر کشور صحبت بکنید، در صورت همه شهرستان به خود و شهرستان بزرگ با این موضوع روبرو هستن. این ما درخواستمون این هست که این را مسئولین مملکت یه فکری به حالش بکنن، چون ما به تنهایی دورمون نمیرسه این کار را اصلاح بکنیم، ولی نمیتونیم هم کار را دیگه تو خونه های مسکونی هم که اجازه ورود نداریم که بگیم آقا بریم برخورد قانونی بکنیم، حالا از طریق نیروی انتظامی پلمب بکنیم. نه، این نیست، نمیتونیم این کار را بکنیم. حالا برای هر کدوم اینا باید بریم از دادستان محترم وقت دارید، دادستان محترم هر بخشی بریم و از ایشون مجوز بگیریم که میخوایم وارد بشیم. ولی اینا ما درخواست بودیم است که این را از طریق ثبت شرکت ها و این موارد رو پیگیری بکنن و بسونیم به نتیجه بشتیم. این مال اینایی که یه تعدادی بدون پروانه هستن، یه تعدادی هم که توی واحدهای سنفی هستن که هنوز پروانه نگرفتن، اونها هم بهشون ابلاغ کردیم به صورت این پیامکایی که توی اتحادیه بین اعضا هست به اینها اطلاع رسانی کردیم که موظفن بیان پروانه بگیرن و هم کد QR رو نصب بکنن. در غیر این صورت بار اول بار دوم هم اخطار میدیم، هم زمان میدیم، و بعد دیگه اگه توجه نکنن دیگه ما مجبوریم از قوه قهریه که اون قانون ماده 27 قانون نظام صنفی هست از اون استفاده بکنیم. و از طرف دیگه هم ما در رابطه با ما کارمون، ارتباط کاریمون با وزارت بهداشت درمان به خصوص حوزه تجهیزات پزشکی ارتباط همکاری خوبی را داریم و با مثلا مجوز تولیدی های کوچک را که میدیم، ما مجوز سلفیش رو میدیم، هماهنگ کردیم به خاطر اینکه مردم اذیت نشن و وقتی میان پروانه میگیرن متضرر نشن. رفتیم با حوزه تجهیزات پزشکی صحبت کردیم و قرار گذاشتیم برای اینکه ما پروانه سلفی رو که صادر میکنیم معرفی میکنیم، اونها هم بر مبنای اون خواستهایی که دارن یا موارد خواستهاشون ما مورد تایید قرار میدیم برای زمان صدور پروانه، مجوز تولیدی کوچکم از طریق وزارت بهداشت درمان حوزه تجهیزات پزشکی صادر میشه. و دیگه از اون زیرزمینی کار کردن این حرفا نمیگم 100% قطع شده، ولی درصد قابل توجهی اینها ساماندهی شده. و اینم خدمتتون عرض بکنم که حالا شما اول صحبتاتون اشاره کردید که سپاسگزارم، واقعا همه من باز اینجا جا داره از همه همکاران خودم و از سراسر کشور در رابطه با کمک ها و اون چیزی که از دستشون برمی آمد در رابطه با کرونا، همینی که در صورت یک مجموعه خیریه در حساب خیریه لوازم پزشکی در تهران وجود داره، یه تعداد قابل توجهی تقریبا اکسیژن ساز اینا موجود داشتن که در اختیار مردم میذاشتن، در روز 15 روز استفاده میشد و مجددا برمیگردوندن اونهایی که توان خریدش رو نداشتن. بعد دوستان مهندسی پزشکی ما اینها رو به حساب فیلتراش عوض میکردن، به قول جا استریل میکردن و آماده میکردن برای بیمار بعدی که واقعا یک کمک قابل توجهی از این.
حتی من خاطرم از ماسک بسیار کمبود داشتیم، به سرعت آمدن و از اون طرف کارگاه خیاطی تو کرونا تعطیل شد، از این طرف ماسک میدوختن و یه دفعه نیاز به ماسک برطرف شد.
من یه موضوع خدمتتون عرض بکنم که حالا نمیخواستم بگم ولی شما اشاره کردید میگم. بنیانگذار ماسک بنده خودم بودم، همه هم میدونن تو کشور.
بله.
دلیلش هم این است که ما زمانی که کرونا اعلان شد، جناب آقای دکتر شانساز که معاون وقت وزیر بهداشت بودن درخواست کردن که آقا ماسک چقدر موجود داریم ما، اینهایی که ماسک، خب ما یه تعداد محدودی کارگاه داشتیم که ماسک تولید میکردن، اینا رو دعوت کردیم در وزارت بهداشت و وقتی اینا به حساب تعدادش اعلان کردن دیدیم خب الان اوایلش شاید هم جوابگو باشه، ولی گفتیم آقا 50% تولیداتشون هر روز تحویل به حساب شبکه بهداشت درمان بدن برای کادر درمان، 50%شون حالا به مشتری خودشون ببرن بفروشن. که ما این رو بعد از تقریبا 48 ساعت نگذشته بود که اعلان کردن آقا بگید که کل این تولیدات را به شبکه‌های بهداشت درمان بدن و